بسم الله الرحمن الرحیم. در این بخش از سوره به اینجا رسیدیم که انسان اگر از مسیر تعیین شده حرکت نکنه به جایی میرسه که تبلغ بالانسان الا ان یستحقر کل عظیم، هر عظیمی رو حقیر میشموره، و حب الدنیا رأس و کل خطیعه. اینجوری نیست که کسی عرض شود که یک بار زیر و رو بشه، یه دفعه کسی بشه صدام، یه کسی بشه چنگیز. اینجوری نیست. قدم به قدم در مسیر وقتی حرکت میکنه، خطری که تهدیدش میکنه اینه که مسیر با خودش ممزوج میشه، یعنی در واقع اصلا خودش مسیره. اینجوری نیست که مثل مسافرت های زمینی یه جاده باشه، یه مقصد باشه، یه سالک باشه، من رونده باشم، مثلا این اتوبان قومم جاده باشه، شهر مقدس قومم غایت باشه، هدف باشه. بلکه حقیقت امر اینه که سالک و مسلک و غایت یکیه، یعنی اون کسی که داره میره از راه خودش داره حرکت میکنه، خودش راهه و در نهایت خودش هم غایته در مسیر. معرفت نفس غایته دیگه. لذا اعمالش با خودش ممزوج میشه، یعنی آنچه که انسان انجام میده از دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها و فکر کردن ها و همه و همه، که انه اینا سلولای اون وجود حقیقی خودشه، اونی که ازش به من تعبیر میکنه از اینا ساخته میشه. قدم های انسان سازنده اون منه، نگاه های انسان سازنده اون منه، غذایی که انسان میخوره سازنده این بدن جسمانیشه. الان شما این سلولاتون از چی درست میشه؟ از همون غذایی که میخورین دیگه. افکارتون از چی درست میشه؟ از همون غذایی که میخورین. یعنی من تمام وجودم، اون چیزی که ازش به من تعبیر میکنم، یه سازه ایست از اعمال من. منتها خوردنها یه ظاهری داره، یه باطنه دیگه. اون باطنش، ظاهرش بدن منو میسازه، اون باطنش اون من منو میسازه. اون که میگه کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، ظاهر مال یتیم که این قسمت مادیش که آتش نیست، که این که ماده است. همین ماده رو ممکنه یه مورچه هم بخوره. اگه یه مورچه مثلا از توی خانه یه یتیمی یه دونه برنج برداره ببره، آتش میخوره. پس معلومه این برنج نیست، این دانه نیست، این ظاهر نیست، یه چیز دیگه تو باطن کاره که اون باطن آتشه. خب حالا با توجه به این، قدم به قدم انسان وقتی در مسیر میره جلو تغییر حال پیدا میکنه، یعنی حالتش عوض میشه. الان اینجا نشسته میگه هیچ وقت نخواهد شد که من یه مثلا حرامی از محارم الهی رو تحقیر بکنم، ولی وقتی که کم جلو میره این کارم میکنه. لذا فرمود که تبلغ بالانسان الا ان یستحقر کل عظیم، هر عظیم رو حقیر میشموره، تا جایی که برادر خودش رو میکشه و عرض شود که ککش نمیگز احب الدنیا رأس و کل خطیعه. لذا میفرمد فسیقت هذه القصه لیعتبر بها المعتبرون من هذه الامه. خداوند این داستان رو در قرآن نقل میکنه، داستان فرزندان آدم رو، که اون کسانی که اهل عبرت گرفتنن عبرت بگیرن از این داستان و بدانن که ان الحسد و البغی یبلغان بالانسان مبلغا یهون للانسان ان یقتل الشقیق شقیقه. حسد انسان رو به جایی میرسونه، بغی هم یعنی ستم، که انسان برادر خودش رو میکشه و این کار براش آسانه. و ان الله لا يدع تدبير ملكه الى معصيه الناس. خدا البته عالم رو با یه قطع زیر و رو نمی‌کنه. خداوند سر نخ این کشتی عالم به دست خداست. اینطوری نیست که اگه تو این کشتی اقیانوس پیما یک کسی مثلا اون گوشه کشتی داره مثلا یک کاری خلاف مسیر کشتی انجام میده، حالا این کشتی اقیانوس پیما به خاطر عمل یه نفر جابجا بشه. اینطوری نیست. خداوند این کشتی خلقت رو به مسیر خودش هدایت می‌کنه. فیرده فهو به مافیه خزلان و استدراج و صلاح نو. لذا کاری رو انجام میده که این مشکل برطرف میشه، ولی این خار میشه. یعنی دفن برادر رو توسط کلاغ بهش آموزش میده. خب این الان ظاهر همین است که این نجات پیدا کرد دیگه، ولی صلاح نوع در اینه، یعنی این یه کاری رو یاد گرفت که از اون به بعد همه انسان‌ها از این کار استفاده کردن دیگه. صلاح در این بود دیگه که این بالاخره این بدن متعفن میشه، باید یه کاری کرد، لذا اینو بهش آموزش میده، یاد میده، ولی این همین کار رو انجام میده. دیگران بعدها از این کار استفاده حسن میکنن، ولی این با همین کار خار میشه. خزلان و استدراج و کما فی بعث الغراب فقط کان استدراجن و تشدیدن لخزلان القابین. با اینکه این علی الظاهر نجات پیدا کرد، ولی استدراج بود. استدراج یعنی خیال میکنه نجات داره پیدا میکنه. استدراج اینه که ثروت میاد، اقبال میاد، بلاها نمیاد، بعد اینم فکر میکنه که مثلا خیلی الان دیگه در پیشگاه خدا میگه ما چیکار کردیم که مثلا این اتفاق برای ما افتاد؟ چیکار کردی؟ هیچ. حتی تو بعضی مصداقای خوبش هم بده، آقا ما چیکار کردیم که شما رو دیدیم؟ هیچ. شما چیکار کردی؟ مثلا یه کسی هم میبینه یه عالم، آقا ما امروز چیکار کردیم که شما رو دیدیم؟ چیکار کردی؟ شما هم روزی که اون دیروز اون کارهای بدو کردی، ما چیکار کردیم؟ ما همونی هستیم که خودمون میدانیم پرونده خلافامون دست خودمونه، ما اون خلافکاری ها پرونده خلافکاری ها دست ماست، ما اونیم، واقعیت ما اونه. حالا اگه ما یه توفیقی پیدا کردیم، خودمون مگه نمیگیم توفیقی پیدا کردیم که؟ کار ما نبود که. این میشه مذهب توحید. لذا میگه رسول خدا وقتی که یه کسی ازشون کمک میخواست، اول از حول و قوه خودش توری میجست، یعنی وقتی یه کسی ازشون کمک میخواستشون بلند میشد برای کمک، میگفت لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی من نیستم که کمک میکنه. قرآن هم آموزش میده دیگه، میگه و ما رمیت از رمیت، تو این سنگ ریزه ها رو پرتاب کردی اما تو نبود. عنوان بعدی این است که قاتل تمام گناهان مقتول را به عهده میگیره. در ثواب الاعمال هست که چون فرمود فتکون من اصحاب النار، خصوصیت و تعبیر مشعرون بالخلود وقد فرعه على تحمل اسمین من غیر تسمیت للعب. در ثواب الاعمال از امام باقر علیه السلام است که من قتل مؤمنن، کسی که یه مؤمنی رو به قتل برسونه، اثبت الله علی قاتله جمیع الذنوب و بر المقتول منها و ذالک قول الله عز و جل. اگر کسی مؤمنی رو به قتل برسونه، تمام گناهان اون مؤمن به عهده این شخص میاد و اون مؤمن از گناه بری میشه. از این آیه استفاده کرد، همین آیه که الان موضوع بحث ماست، چون جناب حابیل به قابیل فرمود که انی ارید و انتبو اب اسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، گفت اگه تو بیای جلو که بخوای منو از بین ببری، من این کارو با تو نمیکنم، چون اگه این گونه بشه، اگه تو منو بکشی، گناه من و گناه خودتو به گردن گرفتی. فتکون من اصحاب النار. قرآن کریم هم وقتی کلماتو نقل میکنه، مهر تایید میزنه دیگه، مگه این مطلبی باطل باشه که اونجا ابطالش میکنه؟ اونجایی که ابطال نمیکنه، ساکته و نقل قول میکنه، به معنی صحت مطلب. ایشون میفرماید که هازا هو الحال و فی الهدایت و الاضلال، هم در اضلال اینطوری هم در هدایت، یعنی همین ماجرایی که در قتل هست در هدایت و اضلال هم هست. فقط سم الله الاهتدا و الزلال حیاتا و موتا، چون خداوند اهتدا و زلال و حیات و موت نامیده. اگر قاتل تمام گناهان مقتول رو به عهده میگیره، اضلال قتل به حساب میاد، پس کسی که اضلال میکنه، یه کسی رو گمراه میکنه، تمام گناهان اونو به عهده میگیره. از اون طرفش هم احیاست، چون هدایت رو به احیا ازش نام میبره، یه نفر رو زنده میکنه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اینجا در مقام ارائه بینه و استدلال، اون کسی که استدلال رو میپذیره، خداوند به حیات ازش تعبیر میکنه. اون کسی که استدلال قبول نمیکنه، به موت ازش تعبیر میکنه، به هلاکت تعبیر میکنه. در جای دیگه میفرماید که او من کان میتن فاحییناه، اونی که زنده بود ما احیاش کردیم. تعبیر قرآن اینه دیگه، احیا یعنی چی؟ الان مخاطب کیه؟ اون کسی که مرده بود ما زنده کردیم اونو، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، بهش یه نوری دادیم که با اون نور در بین مردم حرکت میکنه. اینجا سخن راجع به این انسان زنده ای است که در مسیر هدایت قرار گرفته. خداوند میفرماید این انسانی که در مسیر هدایت قرار گرفته، این مرده بود، ما زندهش کردیم. خب فرق بین مرده و زنده اینه، اگه یه میتی الان اینجا باشه، نه گوشش میشنوه نه چشش میبینه، نه قلبش کار میکنه، نه ادراک داره، هیچی نداره دیگه. اما زنده هم چشمش میبینه، هم گوشش میشنوه، هم قلبش کار میکنه. این داستانی که از علما نقل میکنه اینا که افسانه نیست که. اینا چون زنده بودن، چون زنده بودن این حالاتو داشتن. و بله این چشمی که تا ته مسجد الان نمیتونه ببینه که این چشمیست که این اینجا نشسته داره گذشته و آینده رو تماشا میکنه. اینو میگن چشم. اینجا نشسته داره گذشته و آینده رو تماشا میکنه. خیلی ظلم کردن در حق جناب ابوطالب. یه رسول خدا به دنیا اومده بود، جناب فاطمه بنت اسد خیلی خوشحال بود، بعد تعریف میکرد، میگفت خدا به جناب آمنه یه پسری داده چنین و چنان. جناب ابوطالب فرمود 30 سال دیگه خداوند یه پسری به تو میده عین همین. اینو حاجی امجد فرمودن، من ندیدم سندش، حاجی آقا فرمودن. جناب ابوطالب فرمود خداوند 30 سال دیگه یه پسری به تو میده عین هم. 30 سال بعد امیرالمومنین به دنیا اومد. حالا این ابوطالب الان اینجا نشسته 30 سال بعد داره میبینه. 30 سال بعد چجوری؟ اینو میگن چشم. این که چشم نیست. میگه آخو مولا حسین قلی نشسته بود سر درس که دفعه دیدم، میگه مثلا باری که الله، اون اسم اون شخص یادم نیست، مثلا باری که الله شیخ عباس، بعد چند روز شیخ عباس مسافرت بود برگشت، اینا نوشته بودن فلان تاریخ، گفتن آقا فلان تاریخ فلان ساعت کجا بودی؟ حالا من نمیگم چه ماجرایی بوده، یک زحمتی رو از طرف یه مؤمنی داشته تحمل میکرد، یه فشاری رو تحمل میکرد، میگفت تو اون لحظه این در فشار بودم، ماجرا اینجوری بود، گفتن تو همون لحظه آقا داشت میگفت باری کلا مثلا شیخ عباس، حالا میگفت کجا بودی؟ گفت تو کشتی بودم رو اقیانوس. این تو کشتی رو اقیانوس اون نشسته، میگه پس نه مکان مطرحه نه زمان، چشم اون چشمی چشمه که زمان و مکان رو میشکافه، نه مکان براش مطرحه نه زمان، اون ور عالمو میبینه این از مکان، اون ور زمانم مشاهده میکنه اینم از زمان. میگه 30 سال دیگه یه فرزندی خدا بهت میده عین هم، 30 سال بعد هم حضرت امیر به دنیا میاد. اون وقت خداوند از این تعبیر میکنه به احیا، میفرماید ما احیا کردیم، میت رو احیا کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری بهش دادیم که با اون نور زندگی میکنه. اینجا دیگه این سوال نمیکنه اینجا چی میشه اونجا چی میشه، خودش نورانیه، تشخیص میده، میفهمه که کجا اینجا باید از کدوم مسیر حرکت کنه، از این جاده بره یا از اون جاده، چون نورانی جاده رو میبینه. و سیجی و بعض الاخبار فی ذلک بدنه. مطلب بعد این است که کسی که نفسی را اذلال کند آن را به قتل رسانده، چون حقیقت من که این بدن من نیست که، اونجا داره این بدن رو از بین میبره. جناب حابیل میفرماید که تمام گناهان من میاد به گردن تو، وای به اون روزی که این جان منو از بین ببره، اونجا چی میشه؟ لذا احیاء حقیقی، اماته حقیقی، احیاء و اماته جان انسانه. اونجایی که جسم رو اماته میکنه گناهان مقتول به آتش میاد، وای به اون روزی که جان رو میگیره. وقتی جانشو گرفت، جان نه این جانی که ما میگیم جانشو گرفت از دنیا رفت، یعنی اون جانشو از مسیر گمراه میکنه. این کارش به کجا میکشه؟ من ازل نفسن فقط قتلها و تحمل وزرها، کسی که کسی رو به قتل برسون ازلال کنه گمراه کنه، فقط قتلها و تحمل وزرها، اینو به قتل رسونده و وزر کار اینو به عهده گرفته. اینجا تو پرانتز بنده جسارتانی عرضی داشته باشم، ما همونطوری که وقتی یه کتاب پزشکی رو برمیداریم یه صفحش رو مطالعه میکنیم به خودمون اجازه نمیدیم نسخه بدیم، به همین دلیل وقتی یه صفحه از یک کتاب دینی رو مطالعه میکنیم اجازه نداریم نسخه بدیم. ما اجازه نداریم بریم مثلا یه بابی از اصول کافی رو بخونیم بعد بیایم بر اساس اون باب نسخه بدیم. متاسفانه یکی از مشکلات جامعه ما امروز اینه که یه مطالب پراکنده ای از ابواب مختلفی، حالا یا پای منبر یا توی کتاب، اینا اشخاص مطالعه کردن، بعد بر اساس این مطالب پراکنده نسخه صادر میکنه. این یکی از مشکلات جامعه ماست. هر کسی باید کار خودشو بکنه، مدعا باید مدعی کنه، سخنران هم باید سخنرانی کنه. این هدایت و اضلال کار علماست. یه صلوات خط می‌فهمم. از آن نمیشه. تموم شد. ارادتمند. آقا نمیشه. حاضر من اصلا اونجا میرم از مسجد بیرون. من میشینم این شما بفهمید. حاضر من نمیتونم. بیادبیه. اجازه بخواهیم. از آن میشه من عبارت رو بخونم شما توضیح بخواهیم. عرض این بود که اگر کسی یه بخشی یعنی یه بابی از ابواب دینی رو مطالعه کنه اجازه نداره که بیاد نسخه بپیچه، مثل اون کسی که یه صفحه از صفحات یه کتاب پزشکی رو مطالعه میکنه. لذا نسخه دادن و ارشاد کرد. البته یه واضحاتی ما داریم، اون واضحات حرفی توش نیست. خب این دروغ نباید گفت، غیبت نباید کرد. حالا ممکنه شما یه روایت هم مثلا قرائت بفرمایید از اصول کافی که اینجا مثلا حضرت فرموده غیبت مثلا این آثار رو داره. اینا رو قبول داریم. پس ما واضحات رو قبول داریم. اما یه پله پایین‌تر از واضحات، اینا اموریه که باید به دست علما انجام بشه. یعنی اگر کسی بخواد نسخه بپیچه، این نسخه پیچیدن احتیاج داره باید سالها درس خونده باشه. اقلش اینه که باید توی اون موضوع جمیع مسائل اون باب مطالعه کرده باشه. اگر این کارو کرد، این شخص میتونه نسخه بده. لذا اونجایی که مثلا حضرت علامه یه روایت رو میارن میفرمین که این روایت قویه، این روایت ضعیفه، مثلا حالا ایشون یه مسئله دارن راجع به این ماجرای فطرس، ایشون فرمودن که این ماجرا رو ما ندیدیم در جایی. خب ندیدن ایشون با ندیدن ما فرق میکنه. ما همین کتاب مطالعه کردیم، ایشون از آقا میفرمودن که فرموده 6 دوره من بهارالانوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کردم. کسی که 6 دوره بهارالانوار رو، تازه این یکی از مطالعات ایشون بوده، با نظر تحقیقی، اونم نه اونجوری که من میخونم، من قرائت میکنم حالا یا میفهمم یا نمیفهمم، فرموده 6 دوره من بهارالانوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کردم. اون وقت ایشون وقتی اینجا یه روایتی رو تو این زمینه ذکر میکنه، اینجا انسان اطمینان قلب پیدا میکنه. پس باید به عالم مراجعه کرد، یعنی در زمینه نسخه پیچیدن و دستورالعمل دادن و اینا انسان باید این بابو ببنده و به علما مراجعه کنه. بعد میفرمایند که فمن ازل نفسا فقط قتلها و تحمل وزرها. کسی که یه نفسی رو، موضوع صحبتش این بود که فرمودن که اگر انسان یه کسی رو بکشه، گناهان اونو به عهده گرفته. به طریق اولا وقتی که یه نفسی رو گمراه بکنه، چون قرآن کریم اماته و احیا رو به اماته و احیا جان انسان اطلاق میکنه. بعد آیاتی رو هم در تایید مطلب فرمودن، حالا این نتیجه بحثه، که فرمودن فمن ازل نفسا فقط قتلها و تحمل وزرها و قد قال سبحانه کل نفس بما کسبت رهینه. انسان در گروه اعمال خودشه. و قال لا تزر و وازرت و وزر اخرى، کسی بار دیگری رو به دوش نمیگیره. این دوتا فعلیها مثل وزرها. پس از اون طرف اون کسی که گمراه کرده، چون در گروه اعمال خودشه و گمراه کردن در حکم قتله، تمام گناهان این مقتول میاد به عهده خودش. این از این طرف. اما از اون طرف اون مقتول معنوی چی؟ اون کسی که گمراه شده، اونم سر جای خودشه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. پس جمیع معاصی این شخص میاد به عهده این شخص گمراه کننده، در حالی که تمامی این معاصی روی دوش خود اون شخص گمراه شده هم هست. فعلیها مثل وزرها کما قال سبحانه لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه، بار خودشون که روی دوششونه، و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، و وزر اون کسایی هم که گمراه کردن اینا رو، اون وزرم رو دوش این هست. و یرجع الامر الی اللحوق. حالا البته این که فرموده یرجع الامر الی اللحوق، این یه بحثه عمیقی ایشون داره راجع به اینکه به هم دیگه ملحق میشن اعمال. در ذیل این آیه هم بحث کرده که لیجعل فیرکمه خبیث علی الخبیث و طیب علی الطیب، که خبیث و خبیث کنار هم جمع میشه، طیب و طیب کنار هم جمع میشه، که اینو قبلا تو رسائل توحیدی بحثش آمده. و هو الوزر الواحد یتحمله اسنان، این یه وزره که دو نفر تحمل میکنن، هم گمراه کننده و هم گمراه شونده. کما سیجی و بیانه ان شاء الله و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم و قوله والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. از این طرف هم هست که اون کسایی هم که در مسیر نور دنبال همدیگه هستن به همدیگه ملحق خواهند شد، چون اینجا هم بحث کنار هم قرار دادن خبیث در کنار خبیث، هم طیب در کنار طیب. بعد فرمود که این این مطلب راجع به ایجاد سنت هم هست. فی تفسیر القمی عن الباقر علیه السلام فی قوله یونب باول انسان یوم ازن به ما قدمه و اخر قال علیه السلام فما سن من سنت فما سن من سنت لیستن بها من بعدهی فا انکان شرن کان علیه مثل و وزرهم ولا ینقص من وزرهم شیعا. اگر یه سنت شری رو وضع کنه تمامی آثار اون سنت شر به عهده‌ش، و ان کان خیرا لهو مثل کان لهو مثل اجورهم ولا ینقص من اجورهم شیعا. اگر یه سنت خیری رو وضع کنه، هر کس در این مسیر حرکت کنه، هر کار خیری که بکنه همون کار خیر برای خود اون فاعل ثبت میشه، این اون کار برای اون کسی که سنت خیرم وضع کرده ثبت میشه. حالا بعد از اینم عرض شد که داستان فرزندان آدم رو ایشون بیان فرموده. یه نکته خیلی لطیفی هم اینجا بیان فرموده که به عنوان عرض شد که رفع مزاحمت، ما تا حالا در طول این سالا هیچ وقتی همچین بیادبی نکرده بودیم در محضر آجاقایی، اولین بار بود دیگه. چون عم فرمودیم خلاصه اولین بار بود ما تو این سالا بیادبی کردیم. خلاصه از این باب درس پس دادن اون چیزایی که شما به ما یاد دادین، گرچه حالا ما یه قطره از اون اقیانوسش رو یاد گرفتیم. بله اینا هم همونطوره دیگه، چون از همینجا شروع شد، از قتل نفس شروع شد که اگر کسی مؤمنی رو به قتل برسونه وزر اون مؤمن، یعنی وزرهای سابقش، یعنی اگر اون مؤمن یه خطایی داشت شاید توبه میکرد. خب این الان جلوی توبه کردن رو بسته، چون راه اینو بسته، پس تمام گناهان اون میفته به گردن این شخص. نه اون شخص کشته شده اگر مؤمن باشه، من قتلم مؤمنم، اگر مؤمن باشه وزر این شخص میاد روی گردن اون. اما در مسیر ازلال اینجوری نیست که اون بری و ذمه بشه، هر دوشون این وزر رو با خودشون میگیشن. این بحثشو قبلا عرض کردیم که به گردن نسل این شخص گمراه کننده گناهی نیست، یعنی اینطوری نیست که نسل اونو مجازات کنن، اما چون انسان وارث نسل عقاب گذشته خودشه، لذا با یه سلسله دارایی ها توی این دنیا حرکت خودشو شروع میکنه. این دارایی هایی که الان این شخص تازه به دنیا اومده داره همون چیزهایی است که اجدادش براش باقی گذاشتن. حالا ممکنه این دورشو عرض شد که یک سلسله امور نورانی فرا گرفته باشه، ممکنه دورش رو یک سلسله امور ظلمانی فرا گرفته باشه. البته دو تا مطلب ما عرض کردیم که جای اشکال برای کسی نباشه، و اون دو تا مطلب این است که دارایی انسان مهم نیست، حرکت بعدی مهمه، یعنی تا من با این دارایی فعلیم چه قدمی بردارم، قدم بعدی منه که زندگی آینده منو تعیین میکنه. لذا ممکن است که من اجدادم در کنار من یه سرمایه سویی گذاشته باشن، من با عمل خودم این سرمایه سو رو تبدیل بکنم به سرمایه حسن. از این طرف هم ممکنه اجداد من یه سرمایه حسنی رو برای من باقی گذاشته باشن، من با قدم غلط خودم این سرمایه حسن رو تبدیل کنم به سرمایه سوء. یه جمله دیگه هم مکمل این جوابه که اون دیگه کامل میکنه، اونم این است که همه مبتلان، منتها یه عده مبتلا به خیرن یه عده مبتلا به شرن. این الان ابتلا به سرمایه خیر داره، اون ابتلا به سرمایه شر داره. لذا اینجا جای اشکال نیست که بگیم حالا مثلا این با سرمایه سوء اومده، اون با سرمایه مثلا خیر اومده. ولی حضرت علامه تو همون بحث سوره نساء فرمودن که اعمال پدران در سرنوشت فرزندان تأثیر داره. البته اینجا یه تیکه دیگه همین جواب داره که در واقع ارحام مثل یک تن واحدن، که اینم اونجا در جای خودش بحث شد. مطلب آخر این که میفرماید هر قد فسق شدت یابد سخط هم شدت پیدا میکنه. یمکن ان یقال ان ذلک اشارتون الى ما یتحصل من القصص السابقه، چون اینجا بود که من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل و هو ان الفسق والاعتداء کلما اشتد فی قباله سخط والاستدراج، هر چقدر فسق و گردن کلفتی شدت پیدا بکنه در قبالش اون سخط و استدراج الهی هم شدت پیدا میکنه که این استدراجش خطرناکه. حتی رب و من جرد الامر الالبلوا و اشد الفساد، تا جایی که امر به فساد شدید میرسه که قتل شقیق، شقیق او من غیر جرم، تا جایی که این شخص بدون جرم برادر خودش رو میکشه. بل تقوا منه، بلکه اصلا به خاطر تقوا اینو میکشه چون این متقیه. ولی ذالک عظم الامر فی القتل والاحیا حين انتهت نوبت التشریع الى بنی اسرائیل، به همین خاطر خداوند این قتل رو شدت داده مجازاتشو و بزرگی گناهشو و فرموده فعد قتل واحدن واحدن قتلا للناس کلهم و احیاء واحدن احیاء لهم جمیعا، قتل یه نفر رو قتل همه مردم دانسته و احیای یه نفر رو احیای همه مردم دانسته. لماست ذالک قرض الخلقت مستقیما فقرضه سبحانه و علی نحو لائق من القرض به ساحت قدسهی وجود الانسان و حیاته فی الارض. ولی ذالک، چون خداوند قرضش این است که انسان در این زمین از یک مسیر سالمی حرکت کنه و به اون غایت کمالی خودش برسه. ولی ذالک عد فساد المفسدین فی الارض فی الآیت التالی محاربه لله، فساد مفسدین رو جنگ با خدا اعلام کرده. فل کلام و مسوق و سوغت تشدید. اینم در مورد این مطلب عرض شد که به لطف خدا ما به یه بحث خیلی عالی رسیدیم که این بحث فقط در این کتاب هست. در تفسیر شریف المیزان هم حضرت علامه راجع به این مبحث صحبتی نفرمودن. بحث ولایت انشاءالله هفته بعد در خدمت هستیم. برای اینکه آقا بی ادبی ما رو ببخشن و همه رو مستفیض بکنن یه صلوات ختم می‌فرمایند. زاهدان منتظرم. نمیشه، منتظرم. منتظرم چرا؟ صلوات خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. یه که به جایی میرسن مالی ادبش خدا سلامت. بسم الله. واقعا من دوست داشتم بیشتر استفاده کنم. الحمدلله ذوق و سلیقه شما هم تبریک میگم به هم جمعیت حاضر هم به خودتون که از این کتابی که این کتابه شما کتاب شریف تفسیره، تطبیق نیست، یعنی آیات و قرآن و حدیثه. آیات و قرآن و حدیث خیلی هست، قرآن هست، نور سقلی هست، کتابی صافیه هست، اونا همه حدیث در کنار قرآن هست، ولی اونا تطبیقه، تفسیر نیست، ولی تفسیره. یه قرآن چه میگه؟ این هم حدیث. نه اینکه بیان با حدیث ترکیه کنیم. خیلی مهمه، این خیلی در تفسیر مهمه. الان به طبعه این بحث میکنه در مسئله فلسفی میگه فیلسوف، در مسئله اجتماع میشه مرد اجتماع، در مسئله روایت میشه مرد اخباری و خبری. من فیضم اخباریه ولی عقلیه. من فیض اخباریه. 300 روایت در آب انفعال و آب قریش هست ولی خودش منفعل میگه. چی تو اخباریه؟ یعنی بالاخره میدونه که باید بارش بده تو کتاب سنت. از این المیزان وقتی بحث روایی بکنه آخر بحث روایی بکنه آخر باید بیفتیم توی یوزیم سلام جان حال شیخ و انشالله یوزیم توی دریای نور معصومی و این که علامه طباطبایی حالا شش مرتبه نمیسته مرتبه حالا پر چند مرتبه خودش هم میفهمد در اون امروزا میفهمد تدرب در روایات باعث میشه قرآن رو خونده کنه یعنی که نشان میدن چطور تفسیر تفسیر قرآن به قرآن را خود روایات نشان میده که چطور این غیر از یه اخباری که بیاد فقط به اخبار یا یه محدثی بیاد با حدیث تطبیق کنه یا یه اخباری بگه چون خبر اینه آیم این اگه خبر نباشه آیم خانم این ببین یه مجتهد اخباری نمیشه این فیضم اخباریه اخباری مجتهده یعنی بعد از همه فلسفه و کلام و همه فهمیدی که باید رفت توی داستان اهل بیت این کلماتون تدرب و فرو رفتن و تمرین و ورزش در روایات و اخبار آدم باعث میشه که کیفیت تفسیر من این بهترین روشی که الان رو خودم دلم میخواد بیام مدبر تا آخر بشینم خدا بیام گوش بدم و استفاده کنم حتی یه وقت هم دلم میخواد خودت اصلا خبرات کنید خیلی عالیه اینه من نمیدونم ما خبر نداشتیم من میگفتم گفتن از قول آیت الله جوادی گفتن که ایشان یه تفسیر دو جلدی داره میخوام گفتن لابا تموم رساله حق کنه بعد ایشان آمد گفت نخیر چاپم شد و ایران دیدم عجیبه من عجیب بفهم ایشان چیزی در اینجا هست در میزان نیست با اینکه از میزان خب بالاخره ایشان قوم آمده و شروع کرد و مطرح شد و من بسیار جلسه بسیار خوب پرباری فهمتر بود آقای رحیمی و همه فضل و کمالش هیچ کار چیزی به خودش نمیبود این ادبش باید شده که خدای توفیقات فراوانی داده و من از شما تشکر میکنم که جلسه تشکیل داد و همه استفاده میکنم اگر من بخت بشم واقعا خودم قبلا میام استفاده این کتاب مخصوص است حضرت یوسف که مطالعه میکردن سامی یا الله شما اینجا من تصور میگرم که آی تاعتایی اونجا نشسته در همین مزورت آمشون چیه خلاصه تبریک میگم از برکت از رضا این روزا ما شرکت کردیم در منیت شما خدا انشالله با عمری موضا ایدانه ما آشنایی بیشتر با معارف و قرآن اهل بیت بشه و اگر بخوایم بچه هامون هدایت بشن باید بزنش تو قرآن تو قرآن و حدیث تو این کلاس ها و الا بچه ها بیدی میشه نامده میشه علم که تنهای علوم کافی نیست علم الهی که بر همه واجبه همینه انشاءالله موفق باشید بر حضرت رضا و همه دوستانش سلام از آنه نه اللهم صل على محمد و آل محمد دعا مستجاب اللهم كل وليك الحجه من الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعه كل ساعه وليا محافظا من قائدا من ناصرا من دليا معينا حتى تسكن الارض وتوارث من توارث این فضائل و علمیات سر جای خودش بیان شد خیلی ماشاءالله حتی منم میفهمیدم خدا نگهدار سلام علیکم